ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه 11 اردیبهشت 1399 خورشیدی برابر با 30 آوریل سال 2020 میلادی. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. نیوشا بغراتی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. مایک پومپئو روز پنج شنبه در یک پیام توییتری نوشت قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از برجام جداست و واشنگتن از هر ابزاری از جمله مکانیزم ماشه استفاده خواهد کرد تا تحریم تسلیحاتی ایران دوم آبان ماه پایان نیابد. وزیر خارجه ایالات متحده پیشتر به شبکه خبری فاکس گفته بود قطعنامه 2231 شورای امنیت کاملا روشن است و درباره اینکه مشارکت کننده کیست هم صراحت دارد. این قطعنامه جدا از برجام است. در پی این اظهارات، مجید تخت‌روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل، در توییتر خود نوشته بود قطعنامه 2231 به مشارکت کنندگان در برجام اشاره دارد، در حالی که دونالد ترامپ به تاریخ 8 مه سال 2018 از برجام خارج شده است. آمریکا میگوید ایران با برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای خود روح برجام را نقض کرده بود. سفیر ایالات متحده در آلمان از اقدام برلین در معرفی گروه حزب الله لبنان به عنوان یک گروه تروریستی استقبال کرد. ریچارد گرنل در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه این اقدام دولت آلمان را نشانه عزم غرب برای مقابله با تهدیدات گروه حزب الله دانست. سفیر آمریکا در برلین همچنین افزود ما نباید به نیروهای این گروه مورد حمایت ایران اجازه دهیم تا از خاک اروپا به عنوان مخفیگاه خود استفاده کند و به پشتیبانی از تروریسم در سوریه و کل خاورمیانه بپردازد. عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت تعداد زیادی از زندانیان عرب در زندان شیبان در استان خوزستان شد. این سازمان مدافع حقوق بشر در بیانیه خود که روز پنج شنبه منتشر کرد میگوید این زندانیان در جریان سرکوب اعتراضات 12 فروردین ماه به شیوع ویروس کرونا در زندان از سوی نیروهای امنیتی مورد ضرب و جرح و اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفته و مصدوم شدند. عفو بین الملل همچنین خواستار آن شده است که تحقیقات مستقلی در مورد اتهامات مربوط به ناپدیدسازی قهری و شکنجه در پیوند با این اعتراضات انجام شود. پیشتر عفو بین الملل اعلام کرده بود بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده 36 زندانی در ایران بر اثر اقدامات مهلک نیروهای امنیتی برای سرکوب اعتراضهای درون زندانها پس از شیوع ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. و خبر آخر این که اتحادیه آزاد کارگران ایران از فشار دستگاه‌های امنیتی بر فعالان کارگری برای برگزار نشدن روز جهانی کارگر در شهر سنندج خبر داد. به نوشته وبسایت اتحاد، مظفر صالح‌نیا عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری و همسرش در تماس تلفنی از طرف اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سنندج احضار و بازجویی شدند. بر اساس این گزارش، اطلاعات سپاه پاسداران از آقای صالح‌نیا و همسرش درباره مراسم روزهای جهانی کارگر و زن بازجویی کردند. آنان تهدید شدند که حق شرکت در مراسم غیر دولتی را ندارند. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین اعلام کرد که شیس امانی، شریف ساعد پناه، دو عضو هیئت مدیره این تشکل و همچنین شهلا دلبینا، همسر آقای ساعد پناه، پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج بازجویی شدند. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، رامین کریمی و یوسف گرامی پرور، دو تن از فعالان کارگری نیز در پی احضار تلفنی تحت بازجویی نهادهای امنیتی قرار گرفتند. بکتاش.
با سپاس از نیوشا بغراتی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. آمار جهانی کل موارد کرونا نزدیک به 3,300,000 مورد با بیش از 1,000,000 مورد بهبودی، موارد جاری کرونا در سطح جهان اینک بیش از 2,000,000 مورد. نشانه های دلگرم کننده داروی رمدسیویر به دنبال اعلام ناکامی های قبلی.
نتیجه‌ای که آمریکایی‌ها دادن این بوده که استفاده از این دارو باعث شده که دوران بیماری یه چند روزی 4 روز کمتر شد.
اول ماه می، روز بین المللی کارگر امسال، همزمان با فشارهای فزاینده بر کارگران ایران. صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در جهان اینک به بیش از 230,000 مورد بالغ شده است. در ایران در روزی که آمار رسمی قربانیان واگیری ویروس کرونا از 6,000 تن گذشته، وزیر بهداشت در مورد بازگشت این بیماری در دو فصل پاییز و زمستان هشدار داده است. رضا جمالی از رادیو فردا که تحولات مربوط به ویروس کرونا در کشور رو دنبال کرده از طریق خط تلفن با ماست. رضا، ابتدا با آمارهای رسمی شروع کنیم. چه هست آمارهای رسمی؟ اینا که گفته میشه بیش از 6,000 تن شده.
درود به تو وقتاش و شنوندگان گرامی. همونطور که اشاره کردی، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 983 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده که در همین بازه زمانی 71 بیمار مبتلا به این ویروس جانشون رو از دست دادن که مجموع جانباختگان طبق آمار رسمی به 6028 نفر رسیده. آماری که میدونیم هم در داخل و هم خارج از کشور از سوی کارشناسان و نهادهای مستقل به شدت مورد تردید هست. به طور مثال سازمان بهداشت جهانی 5 برابر آمار رسمی ایران برآورد کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس در داخل کشور هم گفته که تعداد جانباخته‌ها میتونه 2 برابر و مبتلایان بین 8 تا 10 برابر باشه. با این حال سخنگوی وزارت بهداشت گفته که تا روز پنجشنبه مجموع کسانی که به کووید 19 در کشور مبتلا شدن به 94,640 نفر رسیده. بکتاش،
همزمان با گزارش‌های دولتی درباره روند کاهشی ابتلا به کرونا در کشور، رضا، وزیر بهداشت همین امروز هشدار بسیار جدی داده درباره امکان بازگشت همزمان ویروس کرونا و آنفولانزا در فصول پاییز و زمستان. هشدارهای مشابهی هم البته در سطح بین المللی بوده. چه جزئیات بیشتری در این باره بیان کرده سعید نمکی؟
آره، هشدار وزیر بهداشت خیلی جدی بوده. اون میگه که برآوردها اینطور نشون میده که ویروس کرونا این بار با آنفولانزا با هم میان، اون هم در فصل پاییز و زمستون، که وضعیتی رو از این چیزی که سپری شده سخت‌تر خواهد کرد و تاکید کرده که باید امسال هم ذخیره استراتژیک واکسن آنفولانزا، دارو، تجهیزات پزشکی بیمارستان و کادر درمانی رو از پیش آماده کرد. او از طرح ایجاد مرکزی برای کنترل بیماری‌ها در کشور خبر داده. مدل آمریکاییش به نام CDC هست یا همون مرکز کنترل پیشگیری از بیماری‌ها، که به گفته آقای نمکی ایجاد چنین مرکزی میتونه به نوعی یک برج دیدبانی باشه برای بیماری‌ها در کشور، که باید گفته به شدت به دنبال یک چنین مرکزی رفت. بکتاش،
خب در حالی که همین سعید نمکی وزیر بهداشت نسبت به موج دوم یا امکان موج دوم شایعه کرونا هشدار داده، رضا، رئیس جمهوری اسلامی امروز از روند کاهش مبتلایان به کرونا در کشور ابراز رضایت کرده، گفته به زودی شهرهایی که از نظر شایعه کرونا در وضعیت به اصطلاح سفیدند معرفی خواهند شد. در این باره بگو. بیشتر.
آره، حسن روحانی در جلسه کمیته تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا این صحبت رو کرده و میگه که مدعی شده در واقع که جدی گرفتن هشدارها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم باعث شده که بعضی شهرها به گفته او وضعیتشون سفید بشه و این معنا هست که به گفته آقای روحانی یعنی 80% مردم پروتکل‌های بهداشتی رو تو اون شهرها رعایت کردند. آقای روحانی اشاره میکنه به برنامه‌ای که قبلا بهش اشاره کرده بود، یعنی سطح بندی شهرها و استانها به سه وضعیت سفید و زرد و قرمز، و میگه که کمیته های متشکل از درمانی، امنیتی، اجتماعی دارن تلاش میکنن تا با اجرای یه سری پروتکل ها نقاط کشور رو از قرمز به زرد و زرد به سفید تبدیل کنن. به نظر میرسه که مبنای طرح رئیس جمهوری ایران از رنگبندی کشور در خصوص کرونا بر اساس اعلام آمارهای روزانه وضعیت بیماری از نظر ابتلا به کرونا، بستری، ترخیص و یا درگذشت بیماران یک شهر هست که این وضعیت قرمز و زرد و سفید رو معرفی میکنه. این در حالیه که احسان، یعنی علی احسانپور، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی جنبی شاپور اهواز از افزایش دوباره روند ابتلا به بیماری در استان خوزستان خبر داده و مثلا رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم گفته که سیر نزولی کرونا، بستری شدن کرونا در شهر قم به طور مثال به معنای پایان کرونا نیست.
رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میداد، رئیس سازمان نظام پزشکی در ایران، میگوید آمار مبتلایان به کرونا که از سوی وزارت بهداشت اعلام میشود بر پایه یک پروتکل بین المللی است و با واقعیت انطباق ندارد. محمد رضا ظفرقندی امروز گفت که آمار وزارت بهداشت بر اساس تستای آزمایشگاهی مثبت اعلام می شود، در حالی که بسیاری افراد مبتلا یا علائم بیماری ندارند یا تست آزمایشگاهی از آنها انجام نمی شود. در گفتگو با آلان توفیقی، پزشک ساکن فرانسه، محتوای پروتکل ابلاغی از سوی سازمان بهداشت جهانی را جویا شده ایم.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده اگه ما فردی رو میخواییم به عنوان آلوده به ویروس کرونا فرض کنیم، باید تست های سرولوژیکش مثبت شده باشه و اگر این فرد فوت بکنه در نتیجه بیماری کووید 19 میشه اون رو در آمار این بیماری به حساب آورد. صحبت های آقای دکتر ظفرقندی اتفاقا تایید عدم صحت آمار رسمی هستش که از ابتدای شیوع این بیماری مسئولین جمهوری اسلامی اصرار داشتن که بگن الا و بلا همه چیز در مورد کرونا همینه که ما داریم میگیم. البته باید این نکته رو هم اضافه بکنیم که اساسا خود سازمان بهداشت جهانی متوجه محدودیت ها و امکانات کشورهای مختلف هستش و اصطلاحا یک ذریب خطا برای آمارهای مناطق و کشورهای مختلف قائل هستش. موضوع جدیدی هم نیست، از دیرباز این کار رو کرده. مثلا در مورد بیماری ایدز هر عددی که مسئولین ایرانی میدادن سازمان بهداشت جهانی اون رو معمولا ضرب 3.5 میکرد و چون بیماری کووید یک بیماری جدید هستش هنوز نرم معینی برای اون به دست نیومد.
آلان توفیقی بود، پزشک ساکن فرانسه، پیش از اینکه جویای تحولات کرونا در عرصه بین المللی بشویم، پیام ها و دیدگاه های شما را میشنویم.
جادر تمام آقایون پزشکا، پرستارا و افرادی که با مریضای کرونایی در ایران همکاری میکنن و همدردی میکنن و مداوا میکنن این بزرگوارا رو تشکر و قدردانی میکنم و روح افرادی که جانشون رو برای خانواده های ماها، تمام مردم ایران گذاشتن، روحشون شاد و یادشون رو گرامی میدارم.
درد دل من و حکایت چند ثانیه من با مردمم هست، با هموطنام هست. یه جوشکار سیار هستم که رزونزی خودم رو با ترانس جوش، یه دونه مینی سنگ و یه دونه موتور، به رزونزی خودم رو، یه دونه پسرم رو، پدرم رو و خانومم رو از دست این مردم میگرفتم. چند ماهیه که به خاطر این بیماری و به خاطر این مسائلی که پیش اومده واقعا عرصه برای همه مردم تنگ شده. دو روز 27,000 تومان درآمد من بوده. تلویزور مونده بودم که چطور و با چه رویی برم تو خونه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از موارد جاری ابتلا به کرونا در سطح جهان که بالغ بر 2 میلیون هست، نزدیک 2 میلیون مورد معادل 97% خفیف و بیش از 54,000 مورد معادل 3% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت کلی کرونا در جهان. همکارمان حمید فاطمی رو روی خط داریم. آقای فاطمی، وضعیت چگونه است در عرصه بین المللی؟
آقای خمسه‌پور، کشورهای اروپایی همچنان در چنگال کرونا گرفتار هستند، اما بیشتر کشورهای اروپایی به سوی کاهش محدودیت‌ها حرکت می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد موارد ابتلا در اروپا در مجموع کاهش داشته به دلیل رعایت قرنطینه‌ها و فاصله هوشمند، اما سازمان بهداشت جهانی در این حال گفته که به دقت تحولات را رصد می‌کند، برای اینکه در ایتالیا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و اسپانیا هنوز موارد ابتلا زیاده و در تعدادی از کشورهای اروپایی هم مثل بلاروس، اوکراین و روسیه آمار ابتلا افزایشی بوده، بنابراین باید همچنان محتاط موند. به گفته سازمان بهداشت جهانی، از 44 کشور منطقه اروپایی این سازمان 21 کشور کاهش محدودیت‌ها رو شروع کردن و 11 کشور هم در روزهای آینده شروع می‌کنند. در آمریکا کرونا باعث بیکاری 30 میلیون نفر شده. وزارت کار آمریکا گزارش داده که 3 میلیون و 840 هزار نفر جدید در هفته گذشته برای دریافت کمک بیکاری از دولت ثبت نام کردند. آمریکا الان با بیش از 1 میلیون مبتلا و 61 هزار درگذشته با فاصله زیاد در رده اول جهان قرار گرفته. البته آمار کشورهای مثل چین، روسیه و ایران از نظر سازمان‌های جهانی آمار قابل اعتمادی نیست. اگر آمار این کشورها شفاف و دقیق بود، معلوم نبود که این رده‌بندی به چه صورت باشه. آقای خمسه‌پور،
گزارش‌های امیدوارکننده‌ای نسبت به تحقیقات برای یافتن داروی کرونا مخابره شده. آقای فاطمی، گفتگویی هم خواهیم داشت پس از گزارش شما و گفتگو با شما در ادامه. تحقیقات برای یافتن داروی کرونا به کجا رسیده؟
همینطوره. دکتر آنتونی فاوچی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا که یکی از اعضای اصلی کمیته کاخ سفید است برای مبارزه با کرونا، روز پنجشنبه خبر داد که نتایج آزمایش‌های بالینی داروی رمدسیویر محصول شرکت آمریکایی گیلیاد ساینس امیدوارکننده است. دکتر فاوچی گفت داروی رمدسیویر تأثیر مثبت و روشنی در کوتاه کردن دوره بهبود داره. به گفته او، بیمارانی که این دارو رو مصرف کردن دوره بهبودشون 11 روزه بوده، در حالی که بیمارانی که یک دارو نما رو مصرف کردن دوره بهبودشون 15 روزه بوده. رمدسیویر در اصل برای درمان ابولا ساخته شده. رئیس شرکت سازنده دارو گفته است اگر دارو به تایید نهایی و تولید برسه، از ماه ژوئیه به بعد این شرکت با دولت و خدمات بهداشتی همکاری نزدیک خواهد کرد تا در مورد دسترسی مردم به این دارو و مقرون به صرفه بودنش اطمینان پیدا بشه. در اروپا هم خبرگزاری آلمان به نقل از توماس کوئنی، رئیس فدراسیون بین المللی داروسازها، گزارش داده که شرکت‌های داروسازی بیش از 140 ماده و داروی مختلف رو در دست بررسی دارند و جالب اینجاست که به گفته او، با اینکه شرکت‌های داروسازی با هم رقابت بسیار شدیدی معمولاً دارند در سطح جهانی، اما این بار بر سر کرونا بسیاریشون با هم متحد شدند و شرکت‌های معظم داروسازی جهان اطلاعاتشون رو به اشتراک گذاشتن تا هرچه زودتر داروی این بیماری عجیب پیدا بشه.
حالا در این گیرودار، اتحادیه اروپا از حملات سایبری در ارتباط با کرونا به ساختارهای زیربناییش اطلاع داده. چه شده این حملات، چه هست آقای فاطمی؟
جوزف بورل مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که در این بحران کرونا شماری از ساختارهای انفورماتیک زیربنایی این اتحادیه به خصوص در زمینه بهداشت هدف حملات و سوء استفاده های سایبری قرار گرفته. آقای بورل بدون اینکه اسمی از عاملان این حملات ببره این اقدامات رو محکوم کرد و گفت اینها جان افراد رو به خطر میندازه و خواستار توقف فوری اونها شد. پیشتر مقامات کشور چک اعلام کرده بودند که سیستم های انفورماتیک در چند بیمارستان این کشور، در فرودگاه بین المللی پراگ و وزارت بهداری این کشور هدف حملات سایبری قرار گرفته. مقامات چک انگشت اتهام رو به سوی هکرهای روس گرفته بودند.
سپاسگزاریم. همکارمون بود حمید فاطمی و تحولات در عرصه بین المللی. همان گونه که شنیدیم یک مطالعه عمده روی داروی رمدسیویر که روز گذشته اعلام شده پی برده است که زمان بهبودی بیماران کووید 19 را به طور متوسط از 15 روز به 11 روز 4 روز کوتاه‌تر می‌کند. دکتر فرهاد حشمتی کارشناس خونشناسی و ایمیونولوژی ایمن شناسی در فرانسه درباره این دارو به رادیو فردا میگوید:
اولین گزارش رو چین روی این درمان دادن، روی تقریبا 270 بیمار بود که میگفتن اثرش چندان خوب نبوده، اما این گزارش جدید رو آمریکایی‌ها دادن، حدود 1060 بیمار رو در مقایسه با بیمارایی که این دارو رو نگرفتن مطالعه کردن و نتیجه‌ای که آمریکایی‌ها دادن این بوده که استفاده از این دارو باعث شده که دوران بیماری یه چند روزی 4 روز کمتر شه. گزارششون میگه از 15 روز به 11 روز میرسه. البته روی مرگ و میر اثرش خیلی چشمگیر نبوده، چون تو گروهی که درمان شده بودن 8% مرگ و میر بوده. به هر حال این هم یکی از درمان‌هایی هست که الان روش کار میشه، ولی من اگر اجازه بدید یادآوری بکنم که به علت وخامت این اپیدمی، غافلگیر شدن همه کشورها و تلفات بسیار سنگین در تمام کشورها مختلف دارن روی درمان کار میکنن. الان بیشتر از 100 پروتکل درمانی در فرانسه در جریانه. بعضی هاشون نتایج خوبی رو دادن، مثلا داروی ضد آرتریت روماتوئید که جدیدن آسیتان پوبلیک اعلام کرد. این یه دارویی هست که مثل توسیدی زوماب، این باعث شده که تعداد کسانی که به رانیماسیون میرن یا نفس مصنوعی میخوان کم شده.
آقای دکتر حشمتی، تاکنون گزارش هایی بوده از کارکرد مثبت برخی داروهای آزمایشی در گام مقدماتی با توجه به فراخوان مسئولان جهانی برای همکاری بین المللی برای دستیابی هرچه سریعتر به دارو و واکسن کووید 19، آیا فکر میکنین این عزم جهانی میتونه دسترسی به این مهم رو زودتر از زمان پیشبینی شده که بین 1 سال تا 1.5 سال برآورد میشه محقق بسازه؟
ببینید، من داشتم اشاره میکردم که خیلی از این درمان ها اثرات موقتی داشتن، اثرات مثبتی داشتن، ولی یادآوری باید کرد که فعلا هیچ جور درمان قاطعی وجود نداره، یعنی نمیشه این ویروس رو ریشه‌کن کرد و به خصوص این گزارش‌ها وار کننده نباید باعث بشه که مردم بی احتیاطی کنن و فکر کنن که این مسئله تموم شده. اطلاعات ما بر این هست که ما نمیدونیم این ویروس واقعا ادامه پیدا میکنه، هر فصل خواهد آمد، آیا موتاسیون یا تغییرات ژنتیکی پیدا میکنه، خفیفتر میشه یا نمیشه، و به این علت اون مسئله به اصطلاح پیشگیری و محافظت از خودشون روش افراد نباید به خاطر این گزارش های امیدوار کننده بذارن کنار. اما مسئله واکسن، اون هم هنوز مشخص نیست. الان واکسن هایی که روش کار شده و نتایج فعلیش رو نگاه میکنن، در حال حاضر واقعا نه واکسنی وجود داره و نه درمان قاطعی وجود داره، ولی درمان های مختلفی در پروتکلاش در جریان هستند. بعضی هاشون وخامت رو کم کردن، بعضی هاشون طول بیماری رو کم کردن و کلن با شناخت بیشتری که الان از طرز کار ویروس پیدا میشه، مسلماً از این داروهای مختلف میشه استفاده کرد که وخامت رو کم کرد، مرگ و میر رو کم کرد. ولی فعلا یادآوری میکنم باز که هیچ جور درمان قاطع و مفیدی وجود نداره.
دکتر فرهاد حشمتی، کارشناس خونشناسی و ایمیونولوژی ایمنشناسی در فرانسه.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
تشکل‌های کارگری و صنفی ایران در بیانیه‌هایی به مناسبت روز بین‌المللی کارگر اول ماه می با اشاره به مشکلات میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر ایرانی مطالباتی را مطرح کردند. روز به بلحری از رادیو فردا که تحولات کارگری در کشور را دنبال می‌کند، اینجا در استودیو روز به چه گرفتاری‌هایی از سوی تشکل‌های کارگری در ارتباط با میلیون ها تن از کارگران ایران، جمعیت پرشمار کارگران ایرانی مطرح شده؟
سلام بکتاش و شنوندگان گرامی. خب همونطور که اشاره کردی، تشکل های کارگری و صنفی بیانیه هایی رو به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه منتشر کردن. در اونجا بخش عمده‌ای به مشکلاتی اختصاص پیدا کرده که انعکاس مشکلات کارگران که الان کارگران درگیرش هستن. یکی از مهمترین مشکلات بحث دستمزد هست. خب در چندین روز پیش شورای عالی کار، یعنی نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت، توافق کردند و در غیاب که نمایندگان یا اعضای کارگری شورای عالی کار وجود داشت، حداقل دستمزد 1,835,000 تومانی رو تعیین کردن که با احتساب یک سری مزایا برای کارگر مجرد 2,605,000 تومان هست، برای کارگر متأهل 2,900,000 تومان. خب این وضعیت باعث شد که اعتراض خیلی گسترده‌ای صورت بگیره، نه تنها از طرف تشکل‌ها، فعالان مستقل کارگری و صنفی، بلکه حتی از طرف تشکل‌هایی که مورد حمایت یا مورد پذیرش جمهوری اسلامی هستند. چون کمیته مزد شورای عالی کار در سال گذشته اعلام کرده بود که معیشت یا هزینه معیشت، هزینه زندگی یک خانوار کارگری در سال گذشته نزدیک به 5,000,000 تومان هست، 4,960,000 تومان، و خب این دستمزدی که تعیین شد حتی با احتساب مزایای نصف اون هم نمیشه. این مهمترین موضوع بود که همه بهش اشاره کردن که میگن سفره کارگران و خانواده های اونا داره کوچکتر میشه، خالیتر میشه. بحث دیگه بیکاری هست یا اخراج سازی هایی که بهش به شدت اعتراض شده، به خاطر اینکه به خصوص بعد از همین شیوع ویروس کرونا اخبار خیلی زیادی در مورد بیکاری و یا اخراج کارگران منتشر شد. تازه کارگرانی که تحت یا مشمول قانون کار هستند، نه فقط کارگرانی که همه کارگران. و دیگه مسائلی که وجود داره، بحث کودکان کار هست، برخوردهای امنیتی قضایی هست که با فعالان کارگری و صنفی داره صورت میگیره. اینها از نمونه یا خصوصی سازی شرکت ها، این از جمله مشکلاتی بود که بهش پرداخته شده.
شیوع ویروس کرونا میدونیم که تاثیرات زیادی بر اشتغال کارگران ایران گذاشته. اگه بخوایم مشخص این تاثیرات رو بشماریم، چه بوده، چه عرصه‌هایی بوده؟
خب اخبار خبرگزاری ها خب معمولا آمار رسمی ارائه میدن. حاکی از این هست که صدها هزار نفر حداقل در ماهای گذشته بیکار شدند. به طور مثال یکی از مقامات وزارت کار در گفتگو با خبرگزاری مهر دیروز اعلام کرد که بیش از 750 هزار نفر ثبت نام کردن برای دریافت بیمه بیکاری. این رو هم اشاره بکنم که این 750 هزار نفر مشمولان قانون کار هستند، کسانی هستند که قبلا بیمه بودند یا به هر حال از مزایای قانون کار استفاده میکنند. ما کارگران بسیاری رو داریم که به طور مثال کارگران کارگاه های زیر پله ای یا زیر 10 نفر که اونا مشمول قانون کار نیستند و اونا وضعیتشون مشخص نیست. و خب روزنامه شرق هم حتی نوشته فقط در 10 روز 100,000 تن فقط در 3 استان بیکار شدن.
روز به فرصت زیادی نداریم، مهمترین خواست ها و مطالبات تشکل های کارگری و صنفی ایران چه هستن؟
یکی افزایش دستمزد متناسب با وضعیت زندگی فعلی که اشاره کردم، مخارج و درآمد رو. یکی دیگه بحث بیمه بیکاری هست برای تمام کسانی که بیکار شدن. خب به هر حال همونطور که اشاره کردم صدها هزار نفر بیکار شدن. توقف خصوصی سازی، توقف برخوردهای امنیتی قضایی با فعالان کارگری و صنفی و کارگران. خب طی همین سال گذشته به طور مثال روز جهانی کارگر سال گذشته ده ها نفر بازداشت شدن برای براشون احکام شلاق و زندان صادر شد و بعد بحث تامین یا در حقیقت مستمری مناسب برای بازنشستگان هست و مستمری بگیران هست. اینها از جمله خواسته هایی هست که تشکل های کارگری ابراز کردند. البته فهرست واقعا طولانیه، یعنی آدم اگه بخواد بگه فقط شاید 4-5 دقیقه من فقط بعد مطالبات رو آدم بعد بگه.
سپاسگزاریم. روزبه بولهری بود. در آستانه روز بین المللی یا روز جهانی کارگر هستیم، اول ماه می. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-13 منتظر دریافت پیام های شما هستیم. مشروع اخبار 11 شب ایران.